اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز جمعه 5 اکتبر را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با رولا غنی بانوی نخستان کشور و شماری از وزرای حکومت صبح روز جمعه به شهر مزار شریف رفت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی شفاخانه حوضه‌ای 360 بستر را که به هزینه 15 میلیون یورو به کمک آلمان اعمار گردیده است افتتاح کرد. با گفته دفتر مطبوعاتی ارگ، آقای غنی در جریان این سفر دو روزه با مقام‌های امنیتی و ملکی ولایت بلخ، نمایندگان زنان، بزرگان و متنفذین قومی، استادان پوهنتون‌ها و معلمان، نمایندگان جوانان، رسانه‌ها و جامعه مدنی، تاجران و صنعتکاران و علمای ولایت بلخ دیدار خواهد کرد. در سال جاری این دومین سفر رئیس جمهور غنی به بلخ است. جوزف ووتل فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده میگوید که استراتژی طالبان در برابر استراتژی اتخاذ شده جانب ایالات متحده یک برنامه خوب نمی باشد. آقای ووتل در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که آنچه واشنگتن روی آن تمرکز دارد مصالحه ملی در افغانستان است، اما به گفته این جنرال ارشد نظامی آمریکایی طالبان تلاش می‌ورزند به مناطق دورافتاده افغانستان رفته و مناطق منزوی را پیدا کرده و تلفات زیادی را وارد آورند. جوزف ووتل تاکید می‌ورزد که روسیه تلاش می‌ورزد نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و وقتی می‌بیند واشنگتن در این عرصه بسیار جدی‌تر از گذشته می‌باشد و رئیس جمهور نیز در این بخش نهایت جدی است، لذا روس‌ها تلاش می‌ورزند خود را به عنوان یک بازیکن برای حل و فصل معضل افغانستان قرار دهند. اما این جنرال آمریکایی نقش ایران را در افغانستان متفاوت‌تر از روسیه خوانده، می‌گوید ایران علاقمند تامین روابط دوستانه با افغانستان است و در عین زمان در غرب افغانستان تلاش می‌کند طالبان را تقویت بخشند. ایالات متحده اعلام کرده است که برنامه مهاجرت به آمریکا را از طریق قرعه‌کشی در ماه جاری آغاز می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده فهرست کشورهای را نیز نشر کرده که شهروندان آن واجد شرایط درخواست به گرین کارت از طریق قرعه‌کشی می‌شوند. در این فهرست افغانستان نیز از جمله کشورهای قلمداد شده که شهروندان آن واجد شرایط درخواست ویزای گرین کارت از طریق قرعه‌کشی می‌باشند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که مجموعاً 50,000 ویزا از طریق لاتری به شهروندان کشورهای مختلف جهان برای سال 2020 راه اندازی خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. نهاد مبارزه با فساد و رشوت پاکستان روز جمعه گفت که شهباز شریف رهبر حزب مخالف آن کشور را به اتهام فریبکاری و جعل در امور مسکن گرفتار کرده است. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز متهم است که در جریان صدارت ایالت پنجاب بین سالهای 2013 تا 2018 میلادی از صلاحیت خود سوء استفاده کرده و قراردادهای برنامه حکومتی امور مسکن را که مختص به پاکستانی های با درآمد پایین است به یک شرکت داده که با او ارتباط سیاسی داشته است. حزب مسلم لیگ نواز بازداشت آقای شریف را تقبیح کرده و گفته است که حکومت شهباز شریف را قربانی اختلافات سیاسی کرده است. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان، برادر شهباز شریف نیز سال گذشته به اتهام فساد اداری از وظیفه مخلوع و توقیف شد که چند قبل با حکم محکمه دوباره آزاد گردید. اسماعیل درویش یک رهبر ارشد گروه تندرو اهل سنت و جماعت پاکستان با یک محافظ آن حوالی عصر روز جمعه در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. پلیس پاکستان با تایید این خبر میگوید که تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت کشتن آقای درویش را به عهده نگرفته، اما تحقیقات در مورد آغاز شده است. با گفته پلیس، اسماعیل درویش رهبر ارشد جنگجویان حزب اهل سنت و جماعت پاکستان بود و در گذشته رهبری بخش منطقه‌ای سپاه صحابه را به عهده داشت. صدها مسلمان زنده مانده از زلزله و سونامی هفته گذشته در اندونزیا روز جمعه در مساجد ویران شده شهر پالو گرد هم آمده برای احیای مجدد زندگی و بازسازی منازل و شهرشان دعا کردند. صدها تن دیگر به شمول زنان در ساحل تلیس نیز که مورد حمله سونامی قرار گرفته بود گرد هم آمده با ادای نماز جمعه به دعا پرداختند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا روز جمعه گفت که رقم تلفات ناشی از زلزله به شدت 7.5 به مقیاس ریکتر و سونامی متعاقب آن در هفته گذشته به 1571 نفر بلند رفته که وضعیت بسیاری از مجروحین تا هنوز هم وخیم خوانده شده است. وزارت عدلیه ایالات متحده 7 افسر اداره استخبارات روسیه را به هک کردن شبکه کمپیوتری ادارات ضد استفاده از دوای انرژیزا و سازمان‌هایی که درباره استفاده مواد کیمیایی توسط روسیه تحقیق می‌کنند متهم کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این روزها که به اداره استخبارات نظامی روسیه کار میکنند، به هک کردن کامپیوترها، تقلب انتقال پول از طریق اینترنت، سرقت شدید هویت و پولشویی متهم شدند. در حالی که بسیار بعید به نظر می رسد که روسها در محکمه ایالات متحده حاضر شوند، یک معاون پیشین FBI گفت که افراد عملیاتی روسی اکنون می توانند با تعذیرات ایالات متحده مواجه گردیده، توانمندی های سفر و تعاملات تجارتی آنان شدیداً محدود گردد. وزارت خارجه روسیه این اتهامات ایالات متحده آمریکا را خیال بافی خوانده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کره شمالی و جنوبی روز جمعه نشستی را به سطح بالا در پیونگیانگ برگزار کردند تا روی عملی سازی توافقات نشست ماه گذشته میان رهبران دو کشور بحث کنند. سیول میگوید که نشست روز جمعه پیونگیانگ وزیر امور اتحاد کره جنوبی و یک مقام بلندپایه کره شمالی شرکت داشتند. نشست روز جمعه میان پیونگیانگ و سیول در حال صورت میگیرد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای چهارمین دیدارش از کره شمالی بر روز یکشنبه آمادگی میگیرد که هدف آن برگزاری دومین دیدار رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون همتای کره شمالی است. مسکو روز جمعه اعلام کرد که دهلی جدید توافق کرده است تا سیستم دفاعی میزایل S-400 را از روسیه خریداری کند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این توافق در حال صورت میگیرد که درست قبل ایالات متحده به هند هشدار داد که هرگاه دهلی جدید از مسکو این سیستم دفاعی را خریداری کند با وضع تعذیرات آمریکا مواجه خواهد شد. این توافق در ملای عام امضا نشده است، اما بر اساس گزارش ها در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دهلی جدید نهایی و امضا شده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است که این توافق در حاشیه نشست دهلی جدید امضا شده است، نشستی که در آن 8 توافق صورت گرفته و شامل انرژی اتمی و خط آهن نیز می باشد. ارزش کلی سیستم میزایل S-400 $5 میلیارد آمریکایی تخمین شده است. این سیستم نظامیان هندی را قادر خواهد ساخت تا طیاره‌های جنگی و میزایل‌ها را به گونه‌ای بی‌سابقه هدف قرار دهند.
جایزه صلح نوبل سال 2018 روز جمعه به طور مشترک به نادیا مراد، شهروند عراقی، و دنیس موکویگی، شهروند جمهوری کنگو اعطا شد. این جایزه به خاطر فعالیت خانم مراد و آقای موکویگی در بخش پایان دادن به خشونت‌های جنسی در کشورهای جنگ زده اعطا شده است. نادیا مراد 25 ساله از ایزیدی‌های شهر سنجار در عراق بود که مورد آزار جنسی تندروان داعش پس از حمله به آن شهر قرار گرفت. او بعد از رهایی مبارزات برای رساندن صدای زنان قربانی آزار و اذیت داعش را آغاز کرد و حتی در سازمان ملل نیز سخنرانی نمود. دنیس موکویگی 63 ساله نیز یک دکتر اهل جمهوری دموکراتیک کنگو است که سالها سابقه دفاع از قربانیان خشونت جنسی را دارد. و خبر آخر این که ملانیا ترامپ، بانوی نخست ایالات متحده، در سلسله سفر یک هفته‌ایش به قاره آفریقا روز جمعه به کینیا رفت. هدف از سفر خانم ترامپ برجسته ساختن تلاش‌های حفاظتی از حیوانات خوانده شده است. این نخستین سفر ملانیا ترامپ به قاره آفریقا است که دیدار کشورهای گانا و ملاوی نیز شامل آن بوده و آخرین محل سفر وی مصر خواهد بود که هدف آن برجسته ساختن رفاه کودکان، تعلیم و تربیت، سیاحت و حفاظت عنوان شده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، در سفرش به بلخ از تلاش‌های حکومت افغانستان روی زیربناهای اقتصادی خبر داده، گفته است که آن کشور چهارراه تجارت است، اما دشمنان افغانستان میخوان آن را به پردگاه مبدل سازند. رئیس جمهور غنی گفت تاکید نموده است که هیچگاه به کسی اجازه نخواهد داد تا جنگ در افغانستان را خصوصی سازی کند و منابع آن را مدیریت و تاراج کند. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در دومین سفرش به بلخ از تلاش های حکومت برای خودکفایی تولید و انکشاف زیربناها در 3 سال آینده خبر داد. رئیس جمهور غنی که در میان جوانان در مزار شریف صحبت می کرد گفت دشمنان با در پردگاه قرار دادن افغانستان می خواهند جنگ را خصوصی و منابعان را تاراج کنند.
افغانستان یک چهار بود نه یک پردگاه. دشمنان افغانستان می خواهند تیر بک پردگاه بدل کنند. طرحهای ناقص و غیر عملی مثل از این که بیا جنگ خصوصی کو بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوین، افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک نمیدن.
رئیس جمهور غنی میگوید که افزایش کاغذپرانی و بوروکراسی در ادارات او را به سطوح آورده و از این رو اطلاعات درست به وی نمی رسد. آقای غنی در سخنانش گفت که تلاش دارند با استفاده از تولیدات داخلی نخست لباس نیروهای امنیتی را از تولیدات نساجی های کشور تغییر دهد.
از دست کاغذپرانی کسی که به بینی آمده مستم. شما فکر میکنین که اداره شما را معلومات نمیده. کسی را که اصلا نمیخوان معلومات بدن مستم. نه جده بیاین یک سرمایه گذاری عظیمه در بلخ به صورت چند پارک صنعتی برین. کاغذپرانی وزارت ها مانع ایجاد پارک صنعتی شده. مثلا سکتور خصوصی بلخ صدا میکنم که با مدیریت پارک های صنعتی را خودتان به عهده بگیرین، تحت نظر والی صاحب مصلحت میتونم.
از سوی هم جوانان در بلخ در دیدار با رئیس جمهور غنی روی ساخت زیربناها در کشور تاکید کردند. تمنا نوری به نمایندگی از جوانان بلخ گفت
چالش ما از فساد در خود دارد، فساد وجود دارد و راهکار که ما جوانا پیشنهاد داریم برای شما ایست که ایجاد شبه شبکات آنلاین. ما میتونیم از این طریق حداقل تا حدی مشکلات خود کاهش بدیم.
ساخت سواحل دریای امو و مدیریت آب به هدف جلوگیری از خشکسالی، ایجاد منابع برق آفتابی، اشتغالزایی، گسترش خط آهن بلخ هرات، مدیریت معادن و ساخت بازار مشترک افغانستان با کشورهای آسیای میانه از دیگر موضوعاتی است که رئیس جمهور کشور روی آن تاکید کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، در حاشیه دهمین جشنواره فرهنگی و هنری راه ابریشم در ولایت بامیان امسال در کنار راه اندازی برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، سمینار مشترک انکشافی در بامیان راه اندازی شده است. مقام های محلی میگویند که در این سمینار سفرای برخی از کشورها، نمایندگان نهادهای تمویل کننده و همچنین مسئولین حکومتی اشتراک کردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
در دهمین جشنواره فرهنگی و هنری امسال راه ابریشم در ولایت بامیان در کنار برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی، سمینار زیر نام بامیان دایکندی در مسیر توسعه نیز راه اندازی شده است. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که این سمینار با منظور جلب توجه سرمایه‌گذاران و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مرکز شهر بامیان با حضور نمایندگان نهادهای تمویل‌کننده ملی و بین‌المللی تدویر شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که در این جشنواره سفرای هند، چین، کوریا و نمایندگان نهادهای تمویل کننده بین‌المللی چون بنیاد انکشافی آقاخان دعوت شدند تا فرصت‌های سرمایه گذاری در بامیان و دایکندی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.
آجنده سمینار را به گونه‌ای گرفته بودیم که ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و منابعی که در بامیان هست اینا تای پروپوزل ها و پیشنهادهای بسیار واضح و مشخص و روشن ارائه شده است و ما این را تعقیب میکنیم. مهمانان که آمدن به دقت این موضوعات را دریافت کردن و دنبال میکنیم که خواستهای این دو ولایت از مجاری معقول و منطقی خود به نتیجه برسه.
ولایت بامیان و دایکندی با آن که در طی 17 سال اخیر از امنیت نسبتا خوبی برخوردار بوده است، اما نهادهای بین المللی و دولت افغانستان کمتر در زمینه انکشاف این دو ولایت توجه کردند. در این سمینار یک روزه سفرای کشورهای هند، چین، کوریا و نماینده های بنیاد انکشافی آقاخان و برخی از مؤسسات داخلی و خارجی و ادارات دولتی این دو ولایت اشتراک داشتند. محمود بلیغ والی دایکندی میگوید که برگزاری این سمینار و حضور نماینده های نهادهای تمویل کننده دولت افغانستان در آن تأثیرات مثبت بر بهبود روند انکشاف در این ولایت بر جا خواهد گذاشت.
مؤسسات همکاری که هستند و سکتور خصوصی را تشویق بکنیم که در بخش های خاصی که در این دو ولایت مخصوصا ظرفیت های برای سرمایه گذاری وجود دارد که بیان سرمایه گذاری بکنند که از پهلوی او ما بتانیم که یک بخشی از مشکلات این دو ولایت و بخصوص ولایت دایکندی که اگر مقایسه کنیم با ولایت بامیان متاسفانه محرومتر و فقیرتر و کمتر انکشاف یافته است، بتانیم که اونا را مرتفع بکنیم. خب برنامه هم چیزی که ما و شما دیدیم خب الحمدلله تعالی خوب پیش رفته و ما متوقع هستیم که انشاءالله در آینده یک تأثیری روی بهبود وضعیت سرمایه گذاری و انکشاف در دو ولایت داشته باشه.
در حاشیه دهمین جشنواره دو روزه راه ابریشم در ولایت بامیان، شماری از ناشران در کابل هزاران جلد کتاب را برای نمایش به بامیان آورده و همچنان تولیدات صنایع دستی محلی و زراعتی دایکندی و بامیان و تولیدات قالین افغانستان نیز برای اشتراک کنندگان این جشنواره به نمایش گذاشته شده است. زکیه هاشمی یکی از بانوان تجارت پیشه که انواع تولیدات محلی و زراعتی را در بامیان به نمایش گذاشته است میگوید:
از جمله سیب دخترشا را ما محصولش را آوردیم که در دیگه ولایت ها خیلی کم می شود و بهترین سیب در افغانستان شناخته شده و سیب نازک بدن است که بسیار خوشمزه هست و همچنان در دیگه ولایت ها خیلی کم یافته است. انجیر داریم، انجیر دایکندی خیلی هم با کیفیت است و هم خیلی کلان کلان است. چهارمغز داریم به نام چهارمغز کاغذی داریم، چهارمغز سنگکی داریم، ما چهار نوع چهارمغز داریم. فنجک داریم که در دیگه ولایت ها اصلا یافته می شود، فقط دایکندی یافت می شود و بیشتر کسا حتی طریق استفاده زیرا نمی فهمند. یک جمله محصولاتی است که ما امروز آوردیم به خاطر بازاریابی.
باشندگان بامیان و دایکندی میگویند که برگزاری چنین سمینارها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انکشاف این دو ولایت مفید بوده و دولت باید زمینه را برای بهبود وضعیت زندگی مردم فراهم سازد. توسعه صنعت سیاحت، انکشاف صنایع دستی، رشد زراعت، تأمین برق و بازسازی راه‌های مواصلاتی دایکندی و بامیان از جمله موارد است که مقام‌های حکومتی دو ولایت خواستار همکاری تمویل کنندگان بین‌المللی در این راستا شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نشنیدید که مقام‌های امنیتی ولایت کندهار تایید می‌کنند که ناوقت دیروز پس از درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در یک از ولسوالی‌های این ولایت، نیروهای افغان بر طالبان مسلح بمباری کردند که در نتیجه این رویداد 4 فرد ملکی کشته شده است. خب برای جزئیات بیشتر این خبر، عزیزلا پوپل روی خط مستقیم تلفن همکار خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، لطف کنین معلومات بیشتر در این مورد بدین.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا این رویداد در ولسوالی معروف در 190 کیلومتری جنوب شرقی ولایت قندهار در نزدیکی باخات دیورند این حادثه رخ داده است و میخواستم کمک تصحیح کنم که شما یادآور شدین که در حملات هوایی به افراد ملکی تلفات وارد شده. هنوز دقیق نیستن، البته مقامات امنیتی میگوین که هنوز دقیق نیستن که تلفات ملکی از اثرات بمباردمان بودن و یا هم از خاطر که مخالفین مسلح دولت از اسلحه ثقیله بر ضد نیروهای امنیتی که استفاده نکردن به او اسلحه به افراد ملکی میگه که کدام تلفات وارد شده. هنوز این موضوع روشن نیستن که بعد از تحقیقات میگه این موضوع روشن میشه. به صورت کل در ولسوالی معروف از 3 روز به این طرف اینجا جنگ جریان داره. دقیقا دو روز پیشتر مخالفین مسلح دولت با استفاده از یک حمله انتحاری بالای مرکز ولسوالی حمله ور شده بودند که در اون رویداد 8 پلیس کشته شده بود و همچنان 13 پلیس دیگه هم زخم برداشته بود. از او به بعد در این ولسوالی نیروهای افغان با استفاده از نیروهای هوایی و زمینی ایجا عملیات خود آغاز کردن که شب گذشته قسمی که شما گفتین در جریان همی درگیری ها و همچنان بمباردمان که وجود صورت گرفته خواهمی جریان بودن. غرزنگ اپیده یک تن از سخنگویان قماندان امنیه قندهار و صدای امریکا گفتن که در این رویداد 8 نفر از افراد ملکی که 7 نفرشان افتنشان یعنی 8 نفر زخمی هستن که ما بینشان یک طفل هستن و متبقی زن هستن و همچنان در ما بین 4 کشته هم 3 زن و یک طفل شامل هستن. و ای گفتن چون ساحه از مرکز ولایت دور هستن یک هیئتی حقیقتیاب از مرکز ولایت فرستاده شده تا جزئیات این رویداد را مشخص کنن و بعدن به رسانه ها در این مورد میگه که ما معلومات میدیم.
آقای پوپل گفته میشه بعد از اینکه نیروهای افغان حملات هوایی را بعد طالبان مسلح آغاز کرده، این طالبا به منازل مسکونی افراد ملکی پناه بردن که این رویداد منجر به تلفات افراد ملکی شده. آیا این بخش شما تایید میکنین؟ آیا مقامات امنیتی این را تایید میکنن که طالبا بر منازل مسکونی افراد پناه بردن؟
بله، نیروهای امنیتی به این مورد مشخصا همی گپ یادآور میشن که گویا مخالفین مسلح دولت در خانه های ملکی اوج جابجا شده بودن و با استفاده از خانه های مردم بالای اهداف نظامی حمله میکردن. به خصوص اسلحه ثقیله را از خانه های مردم فایر میکردن و بالای مراکز امنیتی، که این موضوع میگه که منجر به این شده که نیروهای افغان چند هدف را به خاطر از اینکه میگه به نیروها به افراد ملکی آسیب نرسه میگه او اهداف نظامی را هم ازشان صرف نظر شدن. ولیکن ایجا به شهر قندهار به شفخانه میرویس همی 8 زخمی که آورده شده، کسی که بیشتر گفتم 7 تنشان زنا هستن و یکم طفل هستن. ایجا با پیوازای این زخمی که ما گفتگو کردیم اونا گفتن که اینا در مابین جنگ و همچنان اوج میگه بمباردمان هم شدن و اینا میگه که میمانه یک عروسی بودن از یک جا به جای دیگر میرفتن که قربانی این رویداد شدن.
تشکر آقای پوپل از وقتتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، ایالات متحده آمریکا برای اولین بار چین متهم به مداخله در سیستم سیاسی خود کرده. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای اظهارات روز پنجشنبه بیان کرده، اما هیچ گونه مثال واضحی از مداخله چینایی ها بیان نداشته است. خب بلگلو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها شی جینگ پینگ همتای چینایی خود را دوست عنوان می‌کرد، حتی در زمانی که این دو کشور درگیر جنگ تجارتی بود، اما شواهد تازه نشان می‌دهد که در حال حاضر این روابط پر تشنج است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه بر چین تاخته و آن کشور را متهم به مداخله در امور سیاسی کشورش کرد.
President Trump's leadership is working.
اگر واضح گفته شود رهبری دونالد ترامپ کار آبود و چین می خواهد که در امریکا یک رئیس جمهور متفاوت باشد.
آقای پنس به یک اعلان تجارتی یک مجله که در مناطق مرکزی امریکا نشر می شود و توسط رسانه رسمی چین تمویل می شود اشاره کرد، اما این اعلان به گونه نوشته شده است که یک رویداد خبری باشد.
Beijing is pursuing a comprehensive and coordinated campaign to undermine support for the president. Our agenda.
بیجینگ مبارزات جامع و هماهنگ شده را برای تضعیف حمایت از رئیس جمهور را دنبال می کند. اجندا و مفکرهای عالی و هدف قرار می گیرد.
در همین حال هاری کازیانس از مرکز مطالعات منافع ملی امریکا میگوید که مایک پنس برای اثبات اظهاراتش هیچ گونه نمونه جامعه پیش نکرد، بلکه به گفته شمار از حاضرین یک معمای بیش نبوده است.
حکومت هیچ گونه ثبوت در این راستا پیش نکرد. آنچه را چینایی ها انجام می دهند تسخیر از آن مردم عام است. آیا آنها شبکه های اجتماعی را وسیله قرار دادند؟ آیا چینایی ها در امریکا نخبه های استخباراتی دارند که این عمل را انجام دهند؟ ما نمی دانیم. به نظرم آنان در هفته های نزدیک شواهد را نشر کنند، زیرا این اظهارات اتهامات بسیار بزرگ علیه چین است.
اما با این حال سخنرانی آقای پنس مهم بود، زیرا فهرستی از شکایت های امریکا از چین بیان شد که در آن مثلث‌سازی آب های جنوب چین و سرکوبی ها علیه گروه های اقلیت و گروه های مذهبی در چین نیز شامل می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، کشورهای غربی روسیه را هشدار دادند تا از برخوردهای تهاجمی به شمول تخطی از پیمان کنترل سلاح، حملات گسترده سایبری و وسیع برای و سعی برای قتل شهروندان در سایر کشورها دست بردارد. جیم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه در اجلاس ناتو در بلژیم گفت که روسیه از پیمان برد متوسط قوت‌های هسته‌ای تخطی می‌کند. جزئیات بیشتر گزارش زلیتا هو، خبرنگار صدای آمریکا، را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
ایالات متحده معتقد است که روسیه سلاح هسته‌ای را انکشاف می‌دهد که در تخطی با پیمان است که با INF مسماست. این کار روسیه را قادر می‌سازد تا حملات هسته‌ای را بر ضد اروپا در یک وقت کم براه بیندازد. وزیر دفاع ایالات متحده با وزرای عضو پیمان ناتو گفت هرگاه مسکو به تعهدش به پابندی به محدوده این پیمان ادامه ندهد، واشنگتن در صدد پاسخ در برابر آن برخواهد آمد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت
The United States is reviewing options in our diplomacy and defense posture to do just that in concert with our allies as always. Make no mistake, the current situation with Russia in blatant violation.
ایالات متحده در صدد برآمده است تا بر گزینه‌های دیپلماتیک و موقف دفاعی خیش هماهنگ شده با متحدین مثل همیشه تجدید نظر کند. اشتباه نکنید، شرایط کنونی که روسیه در آن از پیمان تخطی آشکار می‌ورزد ادامه یافته نمی‌تواند.
روسیه تخطی از پیمان را نمی‌پذیرد و در مقابل می‌گوید که ایالات متحده سیستم دفاعی میزایلی خیش را در تخطی با پیمان مستقر ساخته است. ینز ستالتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت روسیه در این اواخر از موجودیت سیستم میزایل جدید خبر داده است که می‌تواند خطر را به متحدین متوجه سازد. او بر مسکو سایر اتهامات از قبیل استعمال قوا بر ضد همسایگان، مساعی برای مداخله در پروسه انتخابات و پخش معلومات نادرست را نیز وارد ساخت. ینز ستالتنبرگ گفت
Today's announcement by the Dutch and the British governments have exposed Russia's indiscriminate campaign of cyber attacks around
اظهارات امروز حکومت هلند و بریتانیا کمپاین بلا تبعیض حملات سایبری روسیه را در اطراف جهان برملا ساخت.
هلند در روز دوم نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل اظهار داشت که خدمات استخباراتی اردوی روسیه GRU کوشید تا حمله سایبری را بر سازمان حفاظت از اسلحه کیمیاوی در هاگ انجام بدهد. ساعت‌ها بعد از آن بریتانیا با پشتیبانی از متحدین نزدیک استخباراتیش استرالیا و نیوزیلند GRU را متهم به پیشبرد کمپاین حملات تخریبی سایبری نمود. متحدین روسیه را هشدار دادند که این رفتار ناعقوبت اندیشانه این کشور قابل تحمل برای آنها نخواهد بود. سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، گفت
In sports, doping and or in areas of economic interest, it's just not on.
به حیث عضو جامعه بین المللی ما به این نیاز داریم تا این موضوع را به خوبی واضح سازیم. اما به حیث یک حکومت ما عیناً این کار را انجام می دهیم.
وزارت عدلیه ایالات متحده به روز پنجشنبه اتهامات جنایی را بر 7 افسر استخباراتی روسیه اعلام داشت و گفت که آنها مصروف رخنه سایبری، فریبکاری در فرستادن پول، سرقت هویت و پولشویی به حیث بخشی از مساعی برای پوشانیدن برنامه دوپینگ رسمی در سپورت بودند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.